ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 16 تیر 1401 برابر با 7 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و تهیه کننده این مجله هم بابک غفوری آذر است. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. نوشین.
سپاسگزارم نسرین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک نماینده مجلس ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی از سبک اجرای قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد. محسن پیرهادی در نامه اش با اشاره به بازگشت به نوشته او پرتعداد و پر انرژی گشت‌های ارشاد به سطح شهرها، از شیوه برخورد برخی ماموران با زنان کم حجاب که آن را ناشایست خواند انتقاد کرد. در این نامه از جمله به مواردی همچون گلایه خانواده‌ها و زنان، برخوردهای سلیقه‌ای از سوی برخی ضابطان و بکارگیری ادبیات نامناسب اشاره شده است. این نامه دو روز پس از دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، درباره اجرای فوری قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب منتشر شده است. سازمان فضایی آمریکا ناسا روز پنجشنبه اعلام کرد روسیه از زمان تهاجم نظامی خود در اسفند ماه سال گذشته تا کنون 22% از خاک اوکراین را تصرف کرده است. دانشمندان ناسا با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدند که حدود 28% از اراضی کشت زمستانی از جمله گندم و جو و حدود 18% از اراضی کشت تابستانی از جمله ذرت و دانه‌های روغنی اوکراین اکنون در تصرف روسیه است. کارشناسان ناسا میگویند پیامدهای حمله نظامی روسیه از جمله گریختن کشاورزان، کمبود نیروی کار و گلوله باران اراضی کشاورزی، کشت محصولات غذایی را در شرق و جنوب اوکراین مختل کرده است. بر اساس آمارهای دولت آمریکا، تا پیش از شروع جنگ اوکراین حدود 46% روغن آفتابگردان، 9% گندم، 17% جو و 12% ذرت جهان را تامین می‌کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد با رهگیری قایق‌های تندرو ایران موفق به کشف محموله‌هایی از سلاح‌های پیشرفته در آب‌های بین‌المللی شده است. بر پایه بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، ناو مونتروز در یک رشته عملیات توانسته 10 محموله حاوی سلاح‌های پیشرفته را توقیف کند. در این بیانیه زمان انجام این عملیات 8 بهمن و 6 اسفند سال گذشته اعلام شده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید از مشابه برخی موشک‌های کروز کشف شده در حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان و ابوظبی استفاده شده است. اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا یک روز پس از اعلام خبر جاسوسی و بازداشت چند دیپلمات و دانشمند غربی در ایران منتشر می‌شود. بوریس جانسون که در روزهای گذشته با انتقادات گسترده‌ای از طرف اعضای دولت و نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس روبرو شده بود، از مقام نخست وزیری و رهبری حزبش استعفا داد. نخست وزیر بریتانیا در نطق استعفای خود اینطور گفت: I know that there will be many people who are
relieved. می‌دانم که بسیاری از مردم خیالشان راحت شد. بعضی هم سرخورده شدند. می‌خواهم بدانید که من چقدر غمگینم که بهترین شغل جهان را ترک می‌کنم. اما به هر حال اینجوری شد.
بوریس جانسون 58 ساله نزدیک به 3 سال نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او حزب محافظه‌کار باید رهبر جدید و در نتیجه نخست وزیر آینده بریتانیا را انتخاب کند. و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز پنجشنبه با انتقاد از دستگاه دیپلماسی کشور درباره دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام در دوحه گفت: معتقدم با محاسبه و نقشه راه وارد مذاکرات دوحه نشدیم. محمود عباس‌زاده در واکنش به ارزیابی مثبت وزیر خارجه جمهوری اسلامی از این مذاکرات که فرستاده آمریکا را اتلاف وقت خوانده بود گفت: در دوحه خیلی بهتر از این می‌توانستیم کار کنیم. آقای عباس‌زاده دلیل این وضعیت را نبود نقشه راه در دستگاه دیپلماسی کشور عنوان کرد و افزود: دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی نیاز به تحول عمیق دارد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. ولی حالا زمان اون رسیده که مروری بکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی می شنوید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد مقام نخست وزیری را واگذار خواهد کرد. در پی انتشار تصاویری از رسانه‌های رسمی ایران مبنی بر بازداشت چند دیپلمات خارجی در ایران، نام افراد تازه‌ای به این لیست اضافه شد. و نگاهی داریم به سبک اجرای قانون عفاف و حجاب در ایران. همچنین از سفر علی باقری کنی به عمان براتون حرف داریم. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی بمانید. به دنبال انتشار تصاویری در تلویزیون رسمی ایران مبنی بر بازداشت چند دیپلمات خارجی، نام افراد تازه‌ای به جمع شهروندان خارجی بازداشت شده در ایران اضافه شد، از جمله یک تبعه از لهستان. آخرین اطلاعات رو در این باره بشنویم از فرشته قاضی.
خبرگزاری ها و تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه 15 تیر به نقل سازمان اطلاعات سپاه گزارش دادند که چند تبعه و دیپلمات اروپایی هنگام به گفته آنها جاسوسی، رصد و دستگیر شدند. این رسانه ها فیلم تهیه شده توسط اطلاعات سپاه پاسداران را منتشر کردند که در آن جایلز ویتاکر، معاون سفیر بریتانیا در تهران و چند دیپلمات و شهروند اروپایی دیگر به نمونه برداری از خاک مناطق نظامی متهم شدند.
جایلز ویتاکر، معاون سفیر انگلیس، با خانواده به کویر شهداد می رود، اما تصاویر نشان می دهد این یک تور گردشگری نیست. با وجود این تابلو به زبان فارسی و انگلیسی که می گوید اینجا منطقه‌ای ممنوع است، او پا را فراتر گذاشته، از خاک اینجا نمونه برداشته و از منطقه ممنوعه تصویر گرفته.
در فیلم اطلاعات سپاه اشاره‌ای به زمان شناسایی یا بازداشت این افراد نشده و هنوز مشخص نیست که چند نفر از افراد دستگیر شده همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بریتانیا، لهستان و اتریش هم که در فیلم اطلاعات سپاه مستقیماً به آنها اشاره شده، تا پیش از انتشار این فیلم درباره بازداشت دیپلمات‌ها یا شهروندان خود سکوت کرده بودند. در این فیلم یک خارجی به نام ماچی والچاک نشان داده می‌شود که به ادعای فیلم استاد دانشگاه در لهستان بوده و به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بود. آقای والچاک و سه همکار او در این فیلم متهم می شوند که در جریان یک برنامه تبادل علمی از خاک یک منطقه نمونه برداری کردند. سازمان اطلاعات سپاه می گوید که این اقدام آنها دقیقاً مصادف با یک آزمایش موشکی سپاه در استان کرمان بوده است. سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان روز پنجشنبه 16 تیر ماه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تایید کرد که یکی از استادان این دانشگاه از سپتامبر سال گذشته در ایران محبوس است و به 3 سال زندان محکوم شده است. مارتین چیژنیفسکی، سخنگوی دانشگاه نیکولاس کوپرنیکوس در لهستان، روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت:
متاسفانه من می توانم این اطلاعات را تایید کنم، اما این اطلاعات تازه نیست. 3 استاد دانشگاه ما در سپتامبر 2021 بازداشت شدند. 2 تن از آنها آزاد شدند، اما یکی از اساتید ما همچنان در ایران زندانی است. ما در ارتباط مداوم با وزارت خارجه لهستان و همچنین خانواده این استاد هستیم. او دادگاه داشته و به 3 سال زندان محکوم شده. خوشنودیم که 2 همکار دیگرمان آزاد شدند و همچنان برای آزادی پروفسور والزاک تلاش میکنیم. مستقیم با او در تماس نیستیم. با دیپلمات‌های لهستانی در تهران صحبت میکنیم و آنها 2 بار موفق به دیدار با او شدند.
وزارت خارجه لهستان هم در بیانیه کوتاهی که روز پنجشنبه منتشر کرد، آقای والچاک را دانشمندی بسیار خوشنام توصیف کرده و میگوید که او در ایران به خدمات کنسولی و حقوقی دسترسی داشته است. رونالد گشین همسر رایزن فرهنگی اتریش دیگر فردی است که در فیلم اطلاعات سپاه متهم به نمونه برداری از خاک منطقه ممنوعه در کویر مرکزی ایران شده است.
رونالد گشین همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش با فرزندانش به یکی از روستاهای توابع شهرستان دامغان می‌روند. دو فرزند او در حال بازی و او در حال نمونه برداری از خاک این منطقه. لحظاتی که او از آسمان در اشراف اطلاعات سپاه بود.
هنوز وزارت امور خارجه اتریش به این گزارش واکنش نشان نداده، اما وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره دستگیری یک دیپلمات این کشور در ایران را تکذیب کرد. سفیر بریتانیا در ایران هم در توییتی نوشت که آقای ویتاکر در دسامبر گذشته در پایان مأموریت خود ایران را ترک کرده است. در گزارش اطلاعات سپاه اما ادعا می‌شود که او پس از عذرخواهی از شهری که به آن سفر کرده بود اخراج شده است. در این فیلم همچنین یک خارجی سوار بر خودرو نشان داده می شود در حالی که چشم بند دارد و گوینده فیلم می گوید که آنها از زمین و هوا رصد می شدند. اتهام نمونه برداری از خاک مناطق نظامی و جاسوسی در حالی مطرح شده است که جفری لوئیس از کارشناسان مرکز جیمز مارتین در مونتری در کالیفرنیا به رادیو فردا می گوید اطلاعات بسیار اندکی می تواند ترکیبات شیمیایی نمونه خاک پس از گذشت مدتی از مانورهای نظامی کسب کرد.
اطلاعات بسیار اندکی می تواند از ترکیبات شیمیایی خاک نمونه برداری شده پس از مدتی از مانورهای نظامی کسب کرد. شاید بتوان در مواردی برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در پیشرانه اطلاعاتی را کسب کرد، اما ایران تعداد زیادی از این موشک‌ها را در کشورهای همسایه به کار گرفته و دانشمندان ایرانی نیز درباره ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در آنها مقالات علمی منتشر کرده‌اند. بنابراین من واقعاً هیچ ارزش قابل توجهی برای تهیه نمونه‌گیری خاک در ایران نمی‌بینم و گمان می‌کنم که این رویداد احتمالاً کار یک سرویس امنیتی جوگیر شده باشد تا اینکه معاون سفیر بریتانیا بخواهد نوعی کار هوشمندانه اطلاعاتی انجام داده باشد.
اطلاعات سپاه پاسداران در سالهای اخیر شماری از افراد خارجی یا دو تابعیتی را بازداشت و آنها را به اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی متهم کرده و برخی از آنها را با ایرانیان زندانی در کشورهای اروپایی و آمریکا مبادله کرده است.
گزارش شنیدید از فرشته قاضی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران یک هفته پس از مذاکرات غیر مستقیم بی سرانجام ایران و آمریکا در قطر راهی عمان شد، کشوری که سالهاست میان ایران و غرب نقش میانجی رو بازی میکنه. بسیاری از سفرهای مقامهای ایرانی به عمان در نهایت به پیغامی خطاب به آمریکا و یا اروپا ختم میشه. رسانه‌های ایران درباره محورهای گفتگوی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با مقامات عمان خبری منتشر نکردند. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و از او پرسیدم چه ارتباطی بین سفر باقری کنی به عمان و تلاش دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای بهبود روابطش با کشورهایی از جمله مصر و اردن و سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان داره.
به رغم این که در این مذاکرات اخیر مربوط به احیای برجام بیشتر قطره که داره نقش محوری رو بازی میکنه و آخرین جلسه مربوط به این اصلا مذاکرات احیای برجام در دوحه برگزار شد، ولی خب عمان هم یک سابقه معین و اصلا قابل اعتنایی داره در این بحث مربوط به برجام و می‌دونیم که دور قبلی این که از اصولا برجام به نتیجه رسید به خاطر مذاکرات محرمانه بود که عمان پیش می‌برد. از این جهت سفر آقای باقری می‌تونه به اصطلاح یک پتلاشوی موازی هم باشه در رابطه با احیای برجام و پیغام‌ها و به اصطلاح مسائلی که بین آمریکایی‌ها و ایران رد و بدل میشه که عمان در این زمینه شاید نقشی داره، ولی در این حال این سفر با توجه به نقشی که آقای باقری در وزارت خارجه ایران هم داره ناظر بر این هم میتونه باشه که اون اجلاسی که احتمالاً آقای بایدن با در سفرش به منطقه با کشورهای اصطلاح عضو شورای همکاری خلیج فارس و برخی دیگه از کشورهای عرب منطقه تشکیل خواهد داد، به نوعی ایران کشورهایی مثل عمان، مثل کویت و مثل قطر رو به این طرف سوق بده که اونجا مانع از اجماعی بشن علیه ایران یا شکل‌گیری یه نوعی از اتحاد باشه علیه ایران این جلسه. از این جهتش اینی که در صورت ملاحظه ایران رو داشته باشن و در این مباحثاتی که در جلسه مشترک با آقای بایدن پیش میره آنچنان فضای ضد جمهوری اسلامی حاکم نشه، احتمالا در سلسله مذاکرات آقای باقری در مسقط مطرح بوده.
با توجه به سفر آقای بایدن از تل آویو به عربستان و تلاش برای بهبود روابط اسرائیل با کشورهای عربی، چقدر این موضوع میتونه برای ایران تنش‌زا باشه؟ چرا که این مدت ما شاهد این همه تحرکات دیپلماتیک از سوی جمهوری اسلامی با سایر کشورهای عربی هستیم.
میشه گفت که آقای بایدن با 3 هدف داره میاد به منطقه و خب اولین هدفش به نوعی این مهار التهابی که در بازار انرژی دنیا بعد از مثلا جنگ اوکراین و تحریم روسیه پیش اومده و خب چرخشی که در آمریکا ایجاد شده اینه که حتی با عربستان که یه مقدار رابطه سرد بود دوباره میخوان رابطه رو بیش از پیش احیا و بهبود ببخشن و به نوعی رهبری عربستان، امارات و اینها رو برونن به این طرف که کمک کنند که جای خالی انرژی روسیه رو در بازار جهانی پر بکنند، و خصوص که انتخابات آمریکا هم هست و به نوعی قیمت انرژی در بازار داخلی آمریکا هم میتونه مسئله ساز بشه برای حزب دموکرات آقای بایدن. و در این حال این بهتر شدن بهبود بازار انرژی، این بحثایی که میشه که شاید آمریکایی‌ها مجبور باشن در مذاکرات احیای برجام امتیازهایی بدن که ایران را هم انرژیش رو یا اصلا ذخایر نفتیش رو زودتر به بازار وارد بکنند، از اون جهت هم مسئله حل بشه و آنچنان آمریکایی‌ها استقرار و وضعیتی نداشته باشن که بخوان در بسیار مذاکره با ایران امتیازی بدن ناشی از این مسئله. در این حال بایدن در هدف دومش این هست که به نوعی این نزدیکی که بین کشورهای عربی و اسرائیل پیش اومده رو بیش از پیش گسترش بده، به خصوص عربستان و سعودی رو به طرف عادی سازی رابطه با اسرائیل پیش ببره و در این حال تا حد ممکن مناسبات امنیتی و نظامی بین کشورهای منطقه هم گسترش بده، هم به لحاظ اینه که خب امنیت اسرائیل بیش از پیش تقویت بشه با توجه به که آمریکایی‌ها اون هدف دیرینه‌شون رو دارن دنبال میکنن که از منطقه خارج بشند، از این جهت بیش از پیش امنیت منطقه رو خود متحدان آمریکا در منطقه تامین بکنن و نیازی به حضور آمریکا نباشه. و خب یکی از مؤلفه‌های این امنیت هم اینه که چجوری میشه تمام این سازوکارها و نزدیکی‌ها رو در خدمت مهار جمهوری اسلامی گرفت، اینی که اگر به خصوص اگر احیای برجام نتیجه نرسه، این نزدیکی بین کشورهای منطقه، همکاری‌های بیشترشون به نوعی یک جنبه مهارساز داشته باشه علیه جمهوری اسلامی بدونه که خود آمریکاییان مثلا اون حضور گسترده‌شون در منطقه بهش نیازی باشه. از این جهتشه که خب جمهوری اسلامی نسبت به این سفر و موفقیتش در همه این اهدافی که داره نگرانه و به نظر میاد که خب این تلاش‌های فشرده دیپلماتیک هم که داره انجام میشه بخشش ناظر بر اینه که تا اونجا که ممکنه کشورهایی که در این مسائل رو میتونن در رابطه با مذاکرات بایدن نقشی بازی بکنن رو در حال خنثی نگه بداره تهران.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی، در مورد سفر علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به کشور عمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که تاکنون تلاش داشت در مقابل سیل بی‌سابقه استعفاها در دولت و انتقادها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مقاومت کند، سرانجام در یک سخنرانی مقابل دفترش اعلام کرد در یک فرایند مقام نخست وزیری را واگذار خواهد کرد. او اضافه کرد زمان بندی نحوه انجام این فرایند هفته آینده اعلام خواهد شد. در همین زمینه با شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن گفتگو کردم و از او در مورد آخرین تحولات حول محور استعفای او پرسیدم.
خیلی ها اعتراض دارن به اینکه آقای جانسون بمونه تا ماه اکتبر، که البته کنفرانس حزب در اواخر سپتامبر اوایل اکتبر و نخست وزیر جدید بعد اونجا باشه، چون همونطور که میدونید آقای جانسون الان دیگه رهبر حزب محافظه‌کار نیست و فقط یه شغل موقتی برای خودش درست کرده. اما آقای جان میجر نخست وزیر اسبق حزب محافظه‌کار، اون یه نامه نوشته که خب آدم خیلی محترمی توی حزب هستش، نامه نوشته و گفته که به صلاح نیست که آقای جانسون بمونه تا اون موقع و بهتره که این داستان تعیین رهبری جدید رو یا که نخست وزیر خواهد شد رو هر چه زودتر انجام بدین و حتی اگر شده به عهده نمایندگان مجلس بگذارید و دیگه از اعضا نخواهید که رأی بدن، چون اون بخشی که از اعضا بخوان رأی بگیرن خیلی طولانی میکنه قضیه رو. ولی خب خیلی هم به این موضوع اعتراض دارن و میگن این عمل دموکراتیکی نیست. و آقای کرستامر رهبر حزب اپوزیسیون کارگرم گفته که اگر این نره ما سعی میکنیم که رأی عدم اعتماد رو مطرح بکنیم، بهش رأی عدم اعتماد بدیم، که این خیلی تأثیر میگذاره روی تصمیم حزب، برای اینکه اگر رأی عدم اعتماد بدن و از نخست وزیری به اون دلیل بیفته اون وقت باید انتخابات بشه که خب ایدئاله برای حزب کارگر و خیلی بده برای حزب محافظه کار.
رفتن بوریس جانسون چقدر روی موقعیت حزب محافظه کار تأثیر داره؟
تأثیر بسیار زیادی داره. اصلا رفتار آقای جانسون بود که تصمیم گرفته شد، به خاطر رفتارش نه به خاطر سیاستهاش که تصمیم گرفته شد او کنار گذاشته بشه، برای اینکه از حزب تصویری درست کرده بود که میتونه قانون شکن باشه، میتونه اخلاقیات رو زیر پا بگذاره. تمام مسئله‌ای که منجر به استعفا، یعنی مجبورش کردن که استعفا بده آقای جانسون، رو به خاطر شخصیت خودش بود که یک شخصیت با کمالات لازم برای یک نخست وزیر یک کشوری مثل بریتانیا رو نداره. حالا هر کشوری میخواد که اون کسی که معرفش هستش بهترین صفات رو داشته باشه، ولی آقای جانسون دائما متهم به دروغگویی و شد، نه تنها دروغ و قانون شکنی شد، این خیلی موضوع مهمیه برای کشور دموکراتیک که نخست وزیرش قانون شکن باشه. نه تنها قانون رو شکنده از اون که در مورد پارتی گیت و مهمونی ها، بلکه اومد به مجلس دروغ گفت. اون دیگه بدترین گناه ممکنه. البته برای اینکه اثبات بشه اون دروغش خیلی وقت زیادی برده میشه، ولی همه الان متحد القولن که این موضوع با این آقای جانسون باید کنار بره که حتی دیگه بیشتر از این کنکاش نشه که معلوم بشه چه کارهایی کرده. این آقای جانسون بزرگترین دشمنش فقط خودش بوده و باید بگه که خودم کردم که لعنت بر خودم باد، واقعا که این بلا رو خودش به سر خودش آورد، وگرنه نه مخالفاش بودن به یه معنی که باعث این موضوع شده باشن، نه کسایی که مثلا از اپوزیسیون بودن، هیچ کدوم، فقط خودش بود، رفتار خودش بود که تعیین کرد این موضوع رو و به حزبش بسیار صدمه می‌زد اگر که کنار گذاشته نمی‌شد. برای همینم الان نفر بعدی که میاد باید حتما سعی کنه که این وجهه حزب محافظه‌کار رو ترمیم کنه، وگرنه خب حزب محافظه‌کار برای مدت‌ها دیگه شانس انتخاب شدنش رو با یک اکثریت بالا از دست خواهد داد.
نگاه مردمی به این اتفاق چیه؟
خب خیلی متفاوته. یعنی یک عده هستن که موافقش هستن هنوز، برای اینکه برگزیت رو انجام داده، برای اینکه برنامه واکسن رو خوب انجام داده و در ضمن هم آدم خوشروی هستش و آدم یه جور مردمی هستش و این پاپولیسته، یا آدم پاپولیستیه که با مردم خیلی خوب میتونه بجوشه. در نتیجه با وجود تمام این خطاهایی که انجام داده بعضیا هنوز طرفدارش هستن، ولی خب مخالفینش هم خیلی خیلی زیادن و خیلی ها از درون خود حزب، مثلا اگر از بیرون از حزب بود انقدر تأثیر نداشت، که از درون خود حزب کسانی که سالها عضو حزب بودن، کسانی که مصدر کاری بودن در حزب، اینا همه احساس شرمندگی میکردن از رفتار این و این رو اعلان کردن و نشون دادن و این خودش موضوع مهمی بود.
گفتگویی بود با شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن، در مورد واگذاری مقام نخست وزیری بریتانیا از سوی بوریس جانسون.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به ایران میریم و فشار زیادی که جمهوری اسلامی روی حجاب به زنان گذاشته. در روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران با راه اندازی کارزاری با هشتگ حجاب بی حجاب از تمامی زنان در ایران خواستند که روز 21 تیر که در تقویم ایران روز حجاب و عفاف نام گرفته با برداشتن حجاب اعتراض خود را به حجاب اجباری نشون بدن. با وجود چند دهه برخوردهای تند مقام‌های جمهوری اسلامی با حجاب زنان در ایران، اما در هفته‌های گذشته برخوردهای مقام‌های قضایی و دولتی در زمینه حجاب زنان تندتر از سابق شده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محسن پیرهادی نماینده مجلس در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از برخوردهای گشت ارشاد برای اجرای قانون حجاب انتقاد کرد و نوشت: برخوردهای مختلف و سلیقه‌ای با پوشش زنان از سوی برخی ضابطان، هدایت آنها به بنهای گشت ارشاد، استفاده از ادبیات نامناسب، تحقیر و برخورد نامناسب برخی از مأموران زن در محل بازداشتگاه و بعضاً برخورد با زنان بازداشت شده از قبیل هول دادن از جمله مواردی است که محل گلایه برخی خانواده‌ها و شماری از زنان قرار گرفته است. با وجود این گونه انتقادها که از موارد نادری است که در بین مسئولین جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، وبسایت خبر آنلاین 15 تیر ماه خبر داد که ابراهیم رئیسی درباره اجرای قانون مصوب مجلس و قانون سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب دستور فوری داده است. مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد:
هر دوی این برخوردها، چه برخورد انتقادی با مسئله گشت ارشاد، چه دستوری که آقای رئیسی دادن، من فکر میکنم فراتر از مسئله حجاب هستش. یعنی وقتی که انتقاد میکنن که برخورد گشت ارشاد خیلی خشن هست، به خاطر اینه که نگران عکس العمل جامعه نسبت به فیلم هایی هستن که داره پخش میشه در مورد سرکوب زنان، و یا حتی دستور این که سختگیری ها باید افزایش پیدا کنه، نه فقط به خاطر حجاب، به خاطر اینکه تنها جاییه که میتونن به طور عریان نیروهای امنیتی رو توی سطح شهر گسترش بدن و توی همچین شرایطی شهر فضای امنیتی پیدا کنه. یعنی چه کسانی که لح، چه کسانی که علیه حجاب این روزها دارن حرف میزنن یا انتقاد میکنن از روش‌ها، یا اون روش‌ها رو میخوان سخت‌تر پیگیری بکنن، مسئله‌شون شرایط بحرانی هستش که در ایران داریم.
در روزهای گذشته در زمینه برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با مسئله حجاب، دستور معاون دادستانی مشهد بود که روز 5 تیر ماه با ارسال نامه‌ای به فرماندار این شهر خواستار جلوگیری از ورود زنان به گفته او فاقد حجاب شرعی به مترو شد. او همچنین تهدید کرد که کوتاهی ماموران در این زمینه قابل پیگرد قضایی است. در مقابل شهردار مشهد هم پای این نامه نوشت: این دستور پشتوانه قانونی ندارد، خلاف روال جاری کشور و مصوبات است و تبعات خواهد داشت. با این وجود شهردار مشهد از مدیران شهرداری خواسته که به دلیل اصرار مقام قضایی زمینه اجرای این دستور قضایی را فراهم کنند. بعد از او محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نوشت: نامه معاون دادستان مشهد در چهارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود. امید شمس، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن:
به اعتقاد من این قضایی هیچ گونه وجاهت قانونی نداره و به ویژه در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل 3 بند 9 قانون اساسی که مصرحا میگه دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل 2 قانون اساسی مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه هست. خب این در واقع حکمی که دادستان مشهد داده در واقع نشان دهنده یک شکل کاملا مشخص و نظاممندی از تبعیض بر اساس نوع باور و اندیشه است، نه تنها در تضاد با اصل برابری در قانون اساسی است، بلکه در تضاد فاحش با حق آزادی اندیشه و مذهب هست که در میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی سازمان ملل هم اومده و ایران هم جزوی از اون هست، و این یک حق مطلق است و کاملا تضاد آشکار داره با این هم.
در هفته‌های گذشته با موج برخوردهای حاکمیتی با مسئله حجاب در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی و حتی ادارات، روز پنجشنبه نیز علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم در نشست هماندیشی عفاف و حجاب گفت: ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه حجاب با جدیت گام برداریم. دو روز قبل از این گفته‌ها نیز مسئولین بانک ملت اعلام کرده بودند پوشیدن کفش پاشنه بلند و جوراب نازک و همچنین استفاده از منشی زن برای مدیران مرد ممنوع است. با وجود سیاست‌های سفت و سختی که جمهوری اسلامی در زمینه حجاب در چند دهه اخیر و به ویژه در دولت ابراهیم رئیسی داشته، اما گاهی برخی از چهره‌های نزدیک به حاکمیت با تغییر در نگاه سابق خود نسبت به حجاب امروز نگاه دیگری پیدا کردند. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی:
اگر نماد اسلامیت و اسلامگرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه هست؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئلهی درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این استادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
چندی قبل روزنامه اصولگرای رسالت هم نوشت که گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید در مورد حجاب در ایران. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی تو مذاکرات برجامش که شکست خورده، تو این سازمانهای امنیتیش که شکست خورده و کلنم میخواد بمب هسته‌ای بسازه و دنیا نمیذاره که این بسازه، اقتصادش هم که فرو پاشیده دیگه، چیزی از اقتصاد رو حواس همه چی درست مثل اوایل انقلاب تا الان. البته مسئله حجاب مطرح میکنه تا افکار عمومی رو منحرف کنه از این معضلات، از این مشکلات، نمیدونم روسری فلان کنین، ناخون فلان کنین، اینا همه برای انحراف افکار عمومی از اون معضلات اصلی و دوباره یه بحران‌سازی برای مردم ایران که فکر مردم ایران رو منحرف کنن از این اتفاقایی که داره توی سیاست خارجی داخلی اقتصاد میفته. همیشه زنا ضربه خور این جمهوری اسلامی بودن برای همین مسئله حجاب و هیچکی هم جلو نمیاد، هیچکی هم نیاد از زن و مردا نمیان دفاع کنن، ولی زن از پسش برمیان، زن خود به خود برمیان و هیچ وقت هم نتونستن جلوشونو بگیرن و بدترم شده.
دولت مردان ایران خودشون در رفاه هم، ملت چی میکشن براشون هیچ اهمیتی نداره. 43 سال گذشته این ثابت میکنه، هم بیارن دست در جیب ملت میکنن. آقای رئیسی در جراحی اقتصادی چی بلایی بر سر ملت آوردی؟ لعنت بر هر چی دیکتاتوری، لعنت بر هر چی دروغگویی، لعنت بر هر چی قاتلی.
آقای خامنه‌ای یک سوال: آیا پولهایی که از گرانقدرگیری افراد بیگناه به دست میآورید حلال است؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگران.
جامعه جهانی حقوق بشری در شهر فرانکفورت آلمان در تازه ترین گزارش خود از وضعیت نامطلوب جسمانی ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی در زندان اوین خبر داده. این نهاد حقوق بشری با اشاره به درد شدید گردن و دیسک کمر این زندانی یادآور شده که او چندیست نمیتواند انگشتان دست چپش را باز و بسته کند و در حال حاضر با دست گچ گرفته در زندان به سر میبرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ناهید تقوی، دانش آموخته رشته آرشیتکت از دانشگاه فلورانس ایتالیا، 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و سالهای اخیر بیشتر به ایران رفت و آمد داشته. خانم تقوی در 25 مهر ماه 2 سال پیش در آپارتمانش در تهران بازداشت و سر از زندان اوین درآورد. در اوائل سال پیش در 2 جلسه دادگاه شرکت کرد و سرانجام این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان که تاکنون چند بار از زوایای گوناگون به وضعیت این زندانی در اوین پرداخته، در گزارش تازه خود وضع جسمانی ناهید تقوی را بسیار نامطلوب خوانده و نوشته این شهروند ایرانی آلمانی به دلیل اقامت طولانی در سلول انفرادی و بی‌توجهی به درمان بیماری‌های گوناگونش چندی است از درد شدید گردن و دیسک کمر رنج میبرد و به تازگی نیز این زندانی 67 ساله نمیتواند انگشتان دست چپ خود را باز و بسته کند. ناهید تقوی افزون بر این بیماری های تازه با فشار خون بالا و دیابت هم درگیر است. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در ادامه گزارش خود می‌نویسد در شهریور سال گذشته مقام‌های زندان اوین موافقت کردند خانم تقوی در خارج از زندان معالجه شود و به همین منظور اعضای خانواده او در ایران یک وثیقه 2 میلیارد تومانی در اختیار مسئولان امر گذاشتند، ولی با این وجود معالجه در خارج از زندان عملی نشد و سرانجام خانواده پس از هفته‌ها تلاش این مبلغ را پس گرفت. در این گزارش همچنین گفته شده مارتین لسنتین سخنگوی هیئت مدیره جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان از خانم آنالینا بربوک وزیر خارجه این کشور خواسته برای آزادی فوری ناهید تقوی گام‌های عملی بردارد. از طرفی مریم کلارن دختر ناهید تقوی هم به این نهاد حقوق بشری گفته مادرش 2 هفته پیش برای روشن شدن علت درد شدید گردن و دیسک کمر از او آزمایش MRI به عمل آمد، ولی پزشک عمومی زندان به عکس‌های MRI او توجهی نکرده و تنها داروی مسکن تجویز کرده. سوای این به گفته دختر این زندانی دو تابعیتی برای درمان دردهای ناشی از گردن و دیسک کمر مادرش تحت درمان با کورتیزون قرار گرفته و دست چپش هم گچ گرفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
اعتصاب کارگران پیمانی چند شرکت در مجتمع مثل سنگون در شهرستان ورزخان در استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه و برای سومین روز ادامه یافت. اما در همین روز نیروهای امنیتی و انتظامی که روز نخست اعتصاب در معدن و نیز شهرستان ورزخان مستقر شده بودند به کارگران حمله و دست کم 2 تن را بازداشت کردند. فؤاد کیخسروی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
همزمان با سومین روز اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در مجتمع مثل شونگونه ورزخان، نیروهای یگان ویژه از صبح زود در معدن حاضر شده و کارگران اعتصابی را مورد یورش وحشیانه قرار دادن و 2 نفر دیگه از کارگران را دستگیر کردند. طی دیروز و پریروز 5 نفر دیگر از این کارگران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و چندین نفر دیگر از فعالین این شرکت ها تحت تعقیب برای بازداشت قرار دارند. این حمله نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران برای اعمال فشار به اونها به هدف سرکوب و پایان دادن به اعتصابشونه. لازم به ذکر که کارگران اعتصابی 2 شب گذشته رو هم در محوطه معدن گذروندن و با توجه به هوای سرد اون منطقه در چادرها و ماشین‌های شخصیشون میمونن. در 3 روز گذشته کارگران اعتصابی این شرکت‌های پیمانکاری که تعدادشون به 3000 نفر میرسه استخراج و باطل برداری رو کلن تعطیل کردن و با مسدود کردن ورودی معدن اجازه خروج کنسانتره از معدن رو هم ندادن. این دور جدید اعتصاب کارگران معدن مس شونگون روز سه‌شنبه 14 تیر ماه و پس از بازداشت 2 نفر از همکارانشون شروع شد. کارگران این شرکت‌های پیمانکاری بیشتر از 1 ساله که به طور فعالانه پیگیر اجرای خواسته‌هاشون هستند، اما تاکنون نه مدیریت مجتمع و نه خود شرکت‌های پیمانکاری این خواسته‌ها رو اجرا نکردند و هیچ پاسخ درست حسابی هم به این کارگران ندادن. از جمله مطالبات اصلی این کارگران همسانسازی حقوق‌ها با دیگر همکاران رسمی در سونگون و دیگر شرکت‌های معدنی زیرمجموعه شرکت ملی مس که با توجه به کار یکسان و چه بسا سخت‌تر اما از دستمزدهای بسیار پایین‌تری برخوردارند و همچنین اجرای کامل و صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل که در چند ماه گذشته مدیریت مجتمع 1 طبقه‌بندی ناقص و حداقلی را برخلاف آیین‌نامه مصوب برای کارگران منظور کرده که به هیچ عنوان مورد رضایت و تایید کارگران نیست. همچنین قراردادهای این پرسنل از چندین ماه گذشته تا کنون بلا تکلیف مونده و با توجه به اعتراضات مداوم و پیگیری‌های کارگران که حتی تونستن نامه تایید مدیر عامل شرکت ملی مس برای اجرای این خواسته ها رو بگیرن، اما تاکنون مورد بی‌اعتنایی مدیریت مجتمع شنگون قرار گرفته و صرفا هم کارفرما و هم مسئولین دولتی و قضایی شهرستان که گویا از شرکای مافیایی معدن هستند، در پاسخ به مطالبه گری کارگران به ابزار سرکوب و تهدید برای این کارگران دست میبرن.
صحبت های فؤاد کیخسروی رو شنیدید. اما برمیگردیم به تیم استقلال در ایران. وریا غفوری کاپیتان استقلال طی پیامی در صفحه اینستاگرامش از این تیم خداحافظی کرد. او اخیراً به دلیل موضع‌گیری های شفاف درباره مشکلات مردم در ایران و انتقاد از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی تحت فشار زیادی بود. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و در مورد عوامل جدایی او از تیم استقلال پرسیدم.
اجازه بدید با یک سوال من آغاز بکنم. اگر سردار مصطفی آجرلو که سابقه حضور در سپاه پاسداران، لشکر محمد رسول الله، نیروی انتظامی و همینطور شهرداری تهران در کنار آقای محمد باقر قالیباف رو داشته، قرار نباشه منویات نظام و آنچه که خط و مشی کلی نهادهای نظارتی و امنیتی هستند رو در مجموعه های خودش اجرا بکنه، پس اساساً چه دلیلی داره که فرماندهان سپاه و افراد امنیتی یا اطلاعاتی وارد ورزش بشن؟ الان یه نگاهی بندازیم به فدراسیون های ورزشی. از فدراسیون کاراته که چندی قبل سفارت آمریکا در ارمنستان حاضر نشد به خاطر اینکه رئیس فدراسیون کاراته سوابق نظامی داشته در سپاه پاسداران، ویزا صادر بکنه برای بازیکنان تیم ملی کاراته ایران، یا مثلا حجت کریمی در فدراسیون کشتی که وقتی وارد سفارت آمریکا شده بود مورد پرسجو قرار گرفته بود در مورد حضورش در امنیت اطلاعات سپاه. همینطور آقای سردار آجرلو، به هر حال حضور اینها در باشگاه‌های ورزشی یا فدراسیون‌ها برای این هست که بتونن در زمان‌های لازم، اونجایی که نظام نیاز داره یا دستگاه‌های امنیتی و نظامی نیاز دارن، آنچه که باید رو انجام بدن. وریا غفوری رفتار بسیار خاصی نکرده بود، صحبت‌های خیلی عجیبی نکرده بود، به قول خودش میگفت حرف حق میزنه و حرف ملت رو میزنه. شما وقتی که در یک جامعه زندگی میکنین که نفس کشیدن در گرد و غبار یا خریدن نان گران قیمت و یا بنزینی که در یک شب 3 برابر میشه، همه اینها به مسائل سیاسی پیوند میخوره، پس دفاع کردن از حق مردم هم میتونه برای نهادهای امنیتی، برای سپاه پاسداران، برای دستگاه‌های اطلاعاتی و برای نمایندگان اینها در باشگاه ورزشی وجهه امنیتی و نظامی پیدا بکنه. به خاطر همین در نهایت اگر قرار بود که سردار مصطفی آجرلو با وریا غفوری تمدید بکنه یا به شکلی بسیار محترمانه ازش خداحافظی بکنه و قطع همکاری بکنه، باید تعجب می‌کردیم. آقای سردار آجرلو همین الان برادرزاده‌شون که واسطه و دلال باشگاه استقلال شدن، آقای سعید آجرلو، سردبیری هفته‌نامه مثلث رو بر عهده داره که از رسانه‌های اصولگرای تندرو هست. صحبت‌های آقای سعید آجرلو در کلاب هاوس در قبل از انتخابات ریاست جمهوری رو اگه به یاد بیاریم که با چه ادبیات تندی حمله می‌کرد به منتقدین آقایان قالیباف یا آقای رئیسی، به خوبی متوجه میشیم که وقتی ایشون در نقش یک واسطه و دلال مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال میشه، آن وقت میتونه به راحتی در کنار عموی خودش سردار آجرلو روی نام وریا غفوری خط قرمز بکشه.
بعد از این جدایی چه اتفاقی برای وریا غفوری میفته و فعلا از چه تیم‌هایی پیشنهاد داره؟
جدایی کاپیتان استقلال مسلما برای هواداران این تیم خوشایند نیست، ولی برای بسیاری از باشگاه‌ها میتونه یک اتفاق خوب باشه. باشگاه فولاد خوزستان چندین هفته است که مذاکراتش رو به صورت جدی با وریا غفوری آغاز کرده. وریا واقعا هم نمیخواست مذاکرات رو خیلی جدی پیش ببره، با وجود اینکه رابطه بسیار نزدیکی از قبل، از دورانی که جواد نکونام در تیم‌های استقلال و همینطور تیم ملی فوتبال ایران بازی می‌کرد، رابطه بسیار صمیمانه‌ای با جواد نکونام داشت که الان سرمربی تیم فولاد هست. احتمال اینکه به تیم فولاد به پیونده بسیار زیاده، اما صحبت‌هایی هم شنیده میشه در این رابطه که احتمال داره که با باشگاه سپاهان وارد مذاکره بشه. آنچه که مسلمه باشگاه سپاهان و هوادارانش مایل بودن که وریا غفوری به این باشگاه بپیونده، اما مدیریت این باشگاه یعنی آقای محمدرضا ساکت که خودشون هم از فرماندهان بسیج اصفهان بودن چندان تمایلی به این موضوع ندارن و این مسئله رو در هیئت مدیره رد کردن. باشگاه تراکتور هم علاقمندی خودش رو نسبت به جذب وریا غفوری از هفته ها قبل اعلام کرده بود، ولی به نظر میرسه که کاپیتان تیم فوتبال استقلال فصل آینده رو در اهواز و در تیم فولاد خوزستان به پایان برسونه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی. اما با اتمام این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.